آنچه گرفته. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه حال دارین یه صلوات خط بفرمایید. رفتم یاد داشتم بردارم تو این بیابون وسط یه تولد یه نفره، بعد شنیدی شما؟ بعد صداش می اومد واقعا متناسب با صدای اون، این صلوات بود شما خلق کردین. این صلوات خوب خط کنید بشنون اونا. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا این ساعت شب جز شبای ماه مبارک و مناجات کسی سخنرانی نمی‌کنه. من دارم دست اندرکاران اردو و صدا ندارین؟ خب یه صلوات دیگه خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد انه خیر و ناصر و مبین. عرضم با سوال شروع بکنم که تو این جمع اسم بیانیه گام دوم تا حالا به گوشش نخورده، اسمش هم نخورده. خب یکی دو نفر سه نفر هستن اسم گوششون پنج تا شدن شش تا، اسم بیانیه گام دوم به گوششون نخورده. کیا بیانیه گام دوم خوندن؟ خب کامل، یعنی کامل خوندن، کمتر از یک سوم. کیا بیانیه گام دوم خوب خوندن؟ یعنی معنی یه سوالی بپرسن میتونن جواب بدن. هیشکی خوندین کامل؟ توصیه های انتهایی بیانیه گام دوم چند تاست؟ آفرین. کی دیگه گفت هفتا؟ باریکلا. پس دو سه نفر خوب خوندن. خیلی فاجعه است، یعنی همه شماها باید بیانیه گام دوم رو میخوردید نه میخوندید. چرا؟ چون دقیقاً در زمانی که برنامه ریزی می شد که سر 40 سالگی به نظر برخی از دوستان و برادران ما در ایالات متحده امریکا گور ما کنده بشه، آقا گفتن این 40 سال که هیچ، بریم سراغ 40 سال دوم. این بیانیه متاسفانه مثل شعارهای سال و حرفهای دیگه آقا اومد به سرصدای در موردش شد، بعدم به فراموشی سپرده شد. عیده امسال گفتن که تو حرم رو بینی گام دوم میشه کار کرد؟ گفتم آره مثلا بذارید یه تا 7 تا 8 تا سخنرانی. من یه محور از گام دوم میگرفتم یه شب در موردش صحبت میکردم و جالب بود اون مجریه به من میگفتش که یکی از مجریه هم گفتش که جالب، من بینی گام دوم دیدم یک نگاه، گفتم مثلا نگاه جدیدی نیست. خود آقای وقتایی فرمودن که من یه چیزی میگم شما برید اینو نشکا کنید بپرورونید بازش بکنید در موردش توضیح بدید. تو بیانیه گام دوم آقا تا قبل از این که برسن به توصیه ها 8 جا هی میگن جوانان جوانان جوانان. خب یعنی اصلا این بیانیه مشخصا در مورد جوانانه، حتی در حدی که حالا من نمیگم کدوم اقشار، اما بعضی ها این تقویش یه ماه قبل بود مشهد سخنرانی در مورد گام دوم داشتم، به من گفتن برخی از اقشار از آقا ناراحتن که چرا از ما تو بیانیه اسمی نیست، حالا کدوم اقشارن بماند. از اول آقا میاد رو جوانها، از همون ابتدا وقتی که بیانیه 4 قسمت داره، من توضیح بدم قبل از اینکه وارد بشیم، یه مقدمه داره که آقا تو مقدمه وضع موجود رو میگن که ما الان کجا هستیم. قسمت دوم برکات انقلاب اسلامی تو این 40 سال رو میگن. قسمت سوم به نوعی به گام بعدی اشاره میکنن. قسمت چهارم 7 تا توصیه میکنن که با این توصیه کار رو پیش ببرید. و گاهی اوقات آقای چیز مثلا منتشر میکنن یه پیامی میدن، من میشینم با شیطنت میخونمش، یعنی احساس میکنم که اگه من بگم مثل داور رساله دکتری اشکالات اینو بگو چیا رو میگی، معمولا هم آخرش افسرده میشم چون اشکال خاصی به ذهنم، اینقدر که احساس میکنم نویسنده باهوشه و متأسفانه از من باهوش داره، اعصابم رو خرد میکنه که اگر من میخواستم بنویسم چی اضافه میکردم این توپل ترشه. میبینه این در اوج توپلیه، چی رو میگفتم که مخاطب رو بتره کنه، همه چی داره. آقا تو از همون مقدمه که شروع میکنن میرن سراغ جوانها، چند تا نمونه شو بگم. مثال تو همون بحث جمهوری اسلامی که بایدها و واقعیت ها رو میخوان بگن، میان سراغ جوان ها و میگن که حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پر انگیزه با قدرت بیشتر طی خواهد کرد فاصله بین بایت ها و واقعیت ها رو. یعنی آقا میگن این گره، ولی بیشک در آینده با حضور نسل جوان. خب بقیه هم هستن الان. میایم جلوتر، وقتی میرسن به گام استواری که باید برداشته بشه، میگن این بنده ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ را آغاز کند، سخن بگویم. خب بقیه هم هستن آقا. حرف من با کیاست؟ با جوان. الان نمیخوام سراغ این برم که جایگاه جوانا پیش آقا کجاست. اگه کسی شیطونه بره این که میگم و فکر کنه و جستجو کنه. صحبت‌های آقا با جوانان توی 15 سال اخیر، هر چی حرف حساب آقا می‌خواسته بزنه تو جمع جوانا زده. بحث پارلمانتاریسم، یعنی بحث تغییر نظام سیاسی، جمع جوانای کرمانشاه. موضع مخالف آقا با سیاست هسته‌ای دولت اصلاحات، جمع جوانای یأس سال 86. ببینید آقا، جوان بجنورد و جاهای دیگه، سفرهای استانی آقا، دیدار با جوانان رو پیدا بکنید، موضوعشون مقایسه بکنید با دیدار آقا با سایر اقشار، که من اسم اون اقشار رو نمیبرم حالا که مثلا تنقیص اونها بشود. چرا آقا با جوان حرف حسابشو میزنه؟ یه موقعی ما رفتیم یه جایی که خدا جمعی رفتگان ما شما رو بیام روز اطلاع مهدوی کریم، اونجا رفت آمد میکردن، یه مثلا زمان کوتاهی رو در هفته میرفتن اونجا، بقیش دانشگاه بودن. یه چیزایی دیدیم، یکی از دوستان گفتم که داشتیم میمادیم بیرون، الان بی نچه میستم چرا آقای مهدوی دانشگاه رو ول نمی کرد. واقعا این که انسان، حالا ما هم الان نمی فهمی، سن باید بیشتر بشه، آدم با جوونا که سر کله میزنه نه جسمش پیر میشه نه روحش. معاون دانشگاه ما 89 سالشونه، من می فهمیدم که من با شما سر کله میزنم اینقدر سر عالم، هنوز میبینیم هرکرکر به راهه، یه پیرمرد 89 ساله. بیایم جلوتر، میرسن آقا به برکات انقلاب و اینکه کفه عدالت سنگین شده. میگن که آنگاه جوانان را میداندار اصلی حوادث و وارد عرصه مدیریت کرد. این برکت انقلاب اسلامی بود که این کار انجام داد. بیایم جلوتر، تو افزایش معنویت آقا میگن که صف نوبت برای اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهاد سازندگی و بسیج سازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار آکنده شد. نماز و حج و روزداری و پیاده روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و اتفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه میان جوانان رونق یافت. آقا بقیه اقشار صدقه نمیدن، چرا؟ اما صدقه جوانها چشمها رو گرفته. میان جلوتر، توی گام دوم که انقلاب 40 ساله چه کرده و چه گامی بوده، میگن سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، که من تیکاشو میخونم ولی قبل و بعد داره. میایم محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی، آقا میگن که باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود، مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعالان جوان. میان برین روی انسانی مستعد میرسن، میگن همت‌های بلند و انگیزه‌های جوان و انقلابی. بعد میگن که ما چقدر جوان داریم، که بعد من یه اشاره بهش خواهم کرد. میان جلوتر، میرسن به فهرست طولانی فرصت‌های مادی کشور. بیشک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید. عیب مثلا همین عدم استفاده از امکانات کشور، که ما رتبه 1 رو متأسفانه تو دنیا داریم. بعد آقا میان توصیه بکنن. جالبه تو توصیه‌ها دیگه آقا رو دروایسی میذاره، میگه بقیه لطفاً برن کنار. اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه‌ای میکنم. یعنی 7 توصیه که حرکت آینده رو میخواد تنظیم بکنه، تمام توصیه‌ها به کیاس؟ آقا تصریح هم میکنه، نمیگه تأکیدی بیشترم به شماست، تا یه جایی بقیه رو میاره، بعد بهشون میگه دیگه برین شما ساعت خوابتون گذشت. حرف من فقط به جووناست. 7 توصیه، آخرش هم که آقا آخر بینی میان سلام بدن، در پایان بازم سلام به همه میدن دیگه. آقا میفرمایند که توی سبک زندگی هم میگن که آقا باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. بعدم که میخوان در پایان سلام بدن، میگن سلام بر همه ملت عزیز ایران و سلام ویژه به جوانان. من دیگه نمیدونم آقا به چه زبونی بگه چه امید من به شماست که ما خواب بیدار شیم. باز میگی نه، حالا منظور آقا باید بگه کلمه جوانان مقوله به تشکیکه، کلماتی که مقوله به تشکیک. ببین شما هم به نظرم ساعت خوابت خودت چه بار بگی بخواب ارزخواب میبری و زحمت مالی داری. این مقدمی عرضم. خب آقا به نظرتون آقا خیلی خوشبینی کدوم جوانان؟ به جوانان بیرون که نگاه میکنه، اصلا این جوانان اینجا شروع بکنیم. انقدر با استعدادن که راه برگشت رو گم میکنن، یعنی یه راهی رو میرن بعد میخوان برگردن. من خودم در یادگیری آدرس جزء سه تا خنگ انتهای عالمم، یعنی 200 بار یه جا رو میرم باز میرم میگم چجوری بود، همه دیگه عصبانی میشن. اومدم نگاه کردم کوچه این زده شهید خانی، این شهید عبادی پور، اسما رو یاد گرفتم برگشت اومدم. اگه به فرض کسی هم به شما گفت بعد میگفتیم باشه اینجا اون جاییه که شما چی باید بگین؟ باید بگین که شرط عدالت و مسیر عوض شده. حالا بعد اون فرد ما انشالله شناسایی خواهیم کرد. من داشتم فهم میکردم شما تو انتخاب راه اینجوریت حرفای آقای جوادی رو چجوری فهمیدین؟ چون بساقید بسی سنگیم راحت میگین نفر. من پایین نشسته بودم بعضی جاش به جمعیت نگاه میکردم تفلک ها، بعد نگاه میکردم آقای جوادی دوباره. بازم شما عرضم که آقا به کدوم جوان امید بسته؟ به اینا که تو خیابون میبینیم؟ به اینایی که کی گفت نه واقعا؟ به اینایی که موبایل دستشون شبانه روز؟ به اینایی که جمعیت معتادشون روز به روز آمارش داره میره بالاتر؟ به اینایی که ازدواج نمیکنن و میتونن؟ به کیا؟ به نظر ما آقا میخواد روحیه بده، ولی خودش هم میدونه کار کشور تمامه. با این جوونا همه داره پس و فلان اینا نمیتونم امریکت درست بکنم. امیدواری آقا از چیه؟ به نظر جسارت رو ما ارادت داریم خدمتشون، حالا ضبط هم نشه جایی بعدم گرفتاری درست نکنه، ولی فکر میکنن که اطلاعاتی که بهشون دادن اشتباه بوده متاسفانه، یعنی رو نسلی حساب کرده که نمیشه حساب کرد. جملاتی از ایشون ببینیم که ناظر به همین اشتباهه به نظر ما. کسان اینطور وانمود میکنن نسلی که روی کار میآید که اصطلاحاً به آن نسل سوم انقلاب میگویند پشت کرده به انقلاب و روی گردان از ارزش‌های دینی است، یا اگر هم نیست به طور اجتناب ناپذیری این گونه خواهد شد. بنده 100% حرف آنها را رد میکنم. شما لاقل 90% 95% رد، 100%. نه اینکه من عوامل فساد برانگیز فرنگی را نمیبینم یا نمیشناسم یا از آنها خبر ندارم، نه خیر، بنده از ماهواره و اینترنت و رمان‌ها و فیلم‌ها و آهنگ‌ها و حرف‌های فاسد کاملا خبر دارم و آنها را دست کم نمیگیرم. من عمرم را در میان جوانان گذراندم، از دورانی که خودم جوان بودم با جوانان دانشگاهی که خارج از محیط ما بودند ارتباط برقرار کردم تا امروز هم ارتباط من با جوانان قطع نشده است. بنابراین میدانم حال و هوای جوانی چیست و امروز در فضای جوانی ما چه میگذرد، اما معتقدم نسل کنونی امروز اینقدر هم آسیب پذیر و شکننده نیست. این را بد فهمیدن. این نسل در محیطی بار آمده که از محیط 30 سال و 35 سال قبل به مراتب پاکیزه تر و بهتر است. کسانی که در این محیط متولد شدن به برکت هدایت دینی توانستن آن کار عظیم را انجام دهند و آن ایمانهای پولادین و اسوار را عرضه کنند. من معتقدم که این نسل نسبت به آن نسل در محیط بهتری پرورش یافته و آمادگی و آگاهی های به مراتب بهتر و بالاتری دارد. بنده وقتی حدود 20 سالم بود هرگز آگاهی هایی که امروز شما جوان 20 ساله دارید نداشتم. امروز جوان ایرانی آگاه و با معرفت و بصیر و سیاسی و اهل تحلیل است و از همه بالاتر با ایمان است. خب چیکار کنیم؟ اگه موافقین برای سلامتی آقای صلوات بپرسیم بریم. آره صلوات به استاد، ولی نریم. خب این که آقا واقعا چی فکر میکنه این جملات رو، حالا یاد اینجوری میکنه آقا دیده جوانو از دست رفتن، میگه اینا رو بگم شاید تو رو دروایسی گیر کنن، 4 روز بیشتر پای انقلاب بمونن اگه بشه، که اونم خیلی خودش هم آقا امید. این حرف یعنی متهم کردن آقا به گفتن مطلب خلاف واقع، خیلی رو کرز میکنن. این حرفی که آقا میزنه یعنی چی؟ یه ادعای دشمن مطرح کرده، از صحبت خود آقا اون ادعا رو بشنوید و بعد ببینید آقا اینو رد میکنن، بعد بگن چرا دشمن اینقدر دنبال اینه که بگه جوونا برگشتن. ادعا اینه، خود آقا میگن. یکی از حرفایی که امروز محور جنگ روانی دشمن است که لازم است آن را بگویم این است که میگن نسل سوم انقلاب از ایده‌های انقلاب جدا شده است. بعد به دنبالش یک فلسفه هم میگذارن. خیلی دقت کنید. مثل همه فلسفه‌های قلابی و دروغین و جعلی که فقط برای توجیه یک حرف غلط، حرف دروغ و غلط درست میکنن تا کسی جرأت نکند بگوید این حرف غلط است. میگن این حرف متکی به یک فلسفه است. آن فلسفه چیست؟ آن فلسفه این است که همواره در همه انقلاب‌ها نسل سوم از آن انقلاب رو برگرداندند. حرف دروغ، حرف غلط، حرف چرند. کدام انقلاب‌ها را میگویید؟ این جمله آغاز. تو دنیا در تحلیل انقلاب‌ها یه ادبیاتی دارن. مثلا میگن انقلاب‌ها ترمیدور دارن. ترمیدور چیه؟ فروکش کردن ارزش‌های انقلاب و بازگشت انقلاب و انقلابیون به ارزش‌های پیش از آن. میگن ترمیدور انقلاب اسلامی کیه؟ یه دقیقه صبر کنید. کی گفته همه انقلاب‌ها ترمیدور دارن؟ یعنی اون این حرفو میگه، تو نمیگی این حرفو کجا آوردی؟ اینو قدر متقن میگیری بعد میگی ترمیدور انقلاب اسلامی کجاست؟ کی گفته همه انقلاب‌ها ترمیدور دارن؟ اینا کجا آوردی؟ آقا در رد این، حالا عبارت خودشونو بخونم چون با نمک میگن. میگن در سال 1708 آقا اول ادعای دشمن رو رد میکنن تا بعد بگن این حرف در مورد انقلاب اسلامی مطلقا صدق نمیکنه. در فرانسه انقلاب شده، اما نه نسل سوم، نه نسل دوم، بلکه همان نسل اول از انقلاب برگشتن. این مثل حرف کمونیست هاست که میگن که این حرکت دیالکتیک پنجگانه از کمون اولیه تا کمون ثانویه که اتفاق بیفته کشور کمونیستی درست میشه. میگیم خب انقلاب 1917 روسیه محقق شد. این مرحله پنجگانه کو؟ یعنی یک دونه انقلاب مارکسیستی داریم، اون یه دونه هم پنج مرحله که میگن تی؟ آخه چجوری میشه؟ میگن انقلاب ها فلان میشن. آقا میگن خیلی خب، دو تا انقلاب معروف دنیا 1789 فرانسه و 1917 روسیه، همین دو تا انقلاب نسل سومش روی گردان شدن. آقا میگن تو فرانسه بلکه همه نسل اول از انقلاب برگشتن. بعد از 4-5 سال یک حرکت علیه انقلابیون اول به وجود آوردن، 3-4 سال قدرت رو قبضه کردن، باز بعد از 4-5 سال علیه آنها فعالیت شد. به سال 1802، یعنی چند سال بعد؟ 13 سال بعد که رسید، چنان ماهیت این انقلاب دگرگون شده بود که کسی مثل ناپلئون توانست بیاید و تاج پادشاهی را روی سرش بگذارد. یعنی کشوری که علیه سلطنت مبارزه کرده بود و لویی 16 را زیر گیوتین گذاشته بود، بعد از 10-12 سال وضعش به گونه ای شد که ناپلئون بناپارت آمد و تاج شاهی را بر سرش گذاشت و خودش را امپراتور نامید و سالها هم در آن کشور حکومت کرد. خب انقلاب فرانسه که میگن انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، توسط کدوم نسل منقرض شد؟ همون نسل؟ پس چی میگید نسل سوم؟ حالا ادامه میدن آقا طولانیه. بعد میان سراغ انقلاب اکتبر 1917 روسیه. انقلاب اکتبر شوروی هم به نسل سوم نرسید. هنوز 6-7 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که استالینیزم بر سر کار اومد. استالینی که سر کار آمد که امروز در دنیا هر کس را بخوان به گردن کلفتی و زورگویی و ظلم و بی‌ملاحظگی و دوری از انسانیت متهم کنن، به استالین شبیه میکنن. درست هم هست. استالین واقعا مظهر این صفات بد بود. حکومت به اصطلاح کارگری که برای طبقات ضعیف تشکیل شده بود، با حکومت استبداد مطلق فردی تو نسل اول. پس چی میگید که انقلاب‌ها توسط نسل سوم منقرض میشن و منقلب میشن و دوچار بازگشت میشن؟ بعد آقا توضیح میدم که اینم نشد. بعد جمله رو کامل میگن این کدام فلسفه است؟ با کدام انقلاب تطبیق شده و در کجا تجربه شده که نسل‌های سوم انقلاب از انقلاب برمیگردن؟ نه خیر، این بسته به این است که ایده آن انقلاب چه باشد. اگر ایده یک انقلاب بتواند نسل دوم و سوم و دهم را به خاطر اصالت و صحت خود قانع کند، آن انقلاب عمر ابدی خواهد داشت. ایده های انقلاب اسلامی ایده هایی هستند که عمر ابد دارند. عدالت خواهی هیچ وقت کهنه نمی شود. آزادی خواهی و استقلال خواهی هیچ وقت کهنه نمی شود. مبارزه با دخالت بیگانگان هیچ وقت کهنه نمی شود. اینها ایده هایی است که همیشه برای نسل ها جاذبه دارد. این برای اسفند 79. خب پس دشمن چرا تلاش میکنه این کارو بکنه؟ ببینید بزرگواران، شما میخواید با یکی درگیر شید، زورتون بهش نمیرسه. مثلا گفتن که بنده باید مثلا با فلان آقا کشتی بگیرم. توی کشتی مثلا که میدید وزن بندی میکنن، مثلا میگن 48 کیلو، حالا وزنه قدیم 48، 52، 57. یه 48 کیلو و 52 کیلو ظاهرا فرقشون چقدره؟ 4 کیلوه. اما اون 52 کیلو با 4 کیلو موقع کشتی 40 کیلو فشار وارد میکنه. این نیست که بابا این 4 کیلو از این سنگین تره. اصلا اینطور نیست. اون با 4 کیلو یه فشار چند برابر 4 کیلو میتونه وارد بکنه. لذا 48 کیلو یه ذره بیشتر باشه نمیذارن کشتی بگیره. دشمن ما مطمئن زورش به ما نمیرسه. مجبور به درگیری با ما هم هست، طبیعتا میره سراغ چه کاری؟ سراغ این که قبل از این که با ما درگیر بشه تا جایی که میتونه ما رو به جهت روحی تضعیف بکنه. یعنی من میخوام با یه نفر کشتی بگیرم، میتونم بزنمش، من میگم این فلان، این بهمان، چهار تا فیلم ملکی ازش نشون میدن، نصف قدرت من قبل از این که وارد تشک کشتی بشم چی شده؟ تحلیل. میترسم من از این آدم و بترسم همون توان و استعداد و قدرتی هم که دارم بروز پیدا. کار دشمن اینه، کوچکترین ضعفی تو این کشور اتفاق میفته آنچنان بزرگش میکنن. این که ضعف‌های کوچیک ما اینقدر بزرگ میشه، این علامت چیه؟ علامت بزرگی ماست. بعضی هم میگن شما توهم به اصلا جمهوری اسلامی مهم نیست. ما مهم نیستیم، ما یک کشور پیزوریم که خودمون میخوایم بخوریم زمین. چرا این همه شبکه و سایت و تلاش و کوشش برای زدن ماست؟ این یعنی ما گردنمون کلفته به شرطی که خودمون بپذیریم و باور کنیم بر اساسش عمل بکنیم. خب صحبت آقا رو شنیدیم، تحلیلش کنیم اندازه خودمون. آقا میگن نسل سوم، مثلا یه جمله بگم، نسل یعنی چی؟ میگیم نسل اول، نسل دو. نسل یعنی چی؟ فاصله تولد والدین و فرزندان رو بهش میگن نسل. یعنی اگه ایشون مادر باشن، ایشون دختر ایشون میشن نسل بعدی. ایشون نوه باشن میشن نسل بعدی. فاصله تولد هر والدینی با فرزندش میشه یک نسل. که چند سال حساب میکنن؟ حدود 30 سال. انقلاب اسلامی چند تا نسل داشته؟ 3 تا نسل. نسل اول نسل آغاز کننده نهضت انقلاب اسلامی بودن. حالا سال تولد نمیخوایم بدیم، مثلا بگیم متولدین 1120 مثلا، که تا سال 50 30 سال و 40 سالشون بوده. این میشن نسل اول. نسل دوم نسلی هن که انقلاب رو تثبیت کردند و جنگ رو اداره کردن، مثلا بگیم متولدین 50. دارم عدد میگم و کسی اینجور تقسیم بندی نکرد. مثلا 50 انقلاب تثبیت شد و دفاع مقدس رو اینا در آوردن. بیام سراغ نسل سوم، مثلا متولدین 80 که الان تازه دارن با من نسل جوان وارد صحنه و عرصه و کار میشه. خب سه نسلن که این نسل سوم انقلابو ندیده، امامو ندیده، جنگو ندیده، یعنی همه اینا تمام شد، این بعدش به دنیا اومده. خب میگن نسل ها با هم متفاوت شدن. تفاوت نسل ها سه جوره که یه جورش بده، دو جور دیگهش بد نیست. یعنی وقتی میگن این نسل با نسل قبلی و این نسل باز با اون یکی نسل بعدی فرق میکنه، این فرق نسل ها و تفاوت نسل ها سه حالت داره. یک، تفاوت طبیعی. تفاوت طبیعی اصلا اشکال نداره. الان این خانم توقع دارن دخترشون دقیقا مثل خودشون باشه. این حرف اصلا این مطالبه و توقع غلطی است. تفاوت طبیعی نسل ها تو آرمان ها، تو احساس نیاز، تو استعدادها، تو علایق خیلی طبیعیه. واقعا بچه 10 ساله الان با بچه 10 ساله 30 سال پیش یکی بود و یکیه. من واقعا بعضی وقتا بچه های الان رو میبینم احساس نیاز به مواد مخدر به هم دست میده. 8 سالشه یه چیزی میگه، من 8 سالم بود بیشتر به آسمون نگاه میگردم. حالا حتی ما که خاص بودیم، ولی خاله بعد سالایی هم داره ما اینا. اون خنوگ اطراف هم را عرض میکنن، خنوگ جمع خنگه، چون احساس میکنن را رو گم میکنن. اینا توضیح میدن، باز الان داد نزنین یه نفر راهنمایی کرد و اینا. وقتی ولی خدای چیز میگه بگین چشم، حتما یک سالایی توش هست. کلی زور زدم مثال جور کرده بودم، فردی خرابش کردیم. عرض کنم که برخی تفاوت ها طبیعیه. خانم میخواد دخترش دقیقا مثل خودش فکر کنه، از این غیر معقوله. پس تفاوت های طبیعی نسل خیلی هم عادیست، طبیعیه، اسمش هم هدفمند. دو، تفاوت مطلوب نسل ها. میگن آقا این نسل با نسل قبل متفاوت، این خیلی مطلوبه. آرمان اون نسل چی بود؟ آرمان این نسل چیه؟ این خیلی خوبه. نسل ما و نسل شماها بیش از ماها به شدت از نفاق بدش میاد، این خیلی چیز خوبیه. شما خیلی نسل نفاق ستیزی هستید، خیلی هستید، انشاء خودتون حواستون نباشه. یه وقتی بین فکر کنین شما کی خواهید گفت که بمیره اون غلامی؟ وقتی ببینید من نفاق ورزیدم. یعنی ببینید و بفهمید، بی برو برگشت میگین مردشور منافقشو ببرن، بی برو برگرد. شاید هم حواستون نباشه، شما به شدت از نفاق بدتون میاد، بیش از نسل ما. این خوبه، این خوبه. شاید ما یه وقتای توجیه میکردیم، شما عمرن توجیه منافقه؟ یعنی که میگه عمل نمی‌کنه پدر طرفو در میارید. اینا چیزای مطلوبی است. این که این نسل تو نوگرایی، تو سرزندگی، توی میزان اطلاعات این نسل متفاوته، این مطلوبه، اصلا چیز بدی نیست. کدوم تفاوت بده؟ تفاوت مضمون، یعنی طبیعی و مطلوب هم خوبن، هم بر اساس قاعده‌ای هستن. آنچه گرفتاری میکنه تفاوت مضمومه. تفاوت مضمون یعنی دگردیسی در مورد ارزش‌های انقلاب. الان مثلا 18 سالشه، 20 سالشه، میگه اصلا بی خود انقلاب کردیم. دوره رضا شاه خوب بود، دوره محمد رضا شاه خوب بود. تاریخ خوندی؟ نه. یه پدر بزرگی داریم، عکس رضا شاه هنوز بالا سرشه. واقعا حکایت های اون دوره، من بارها هم گفتم تو حرفم میزنی میگن کتاب رو عمر بزاد اطلاعات نوشته. گفتم چی بخونیم؟ خاطرات اسدالله علم. قبل انقلاب نوشته، خارج از کشور جمع‌آوری شده، اونجا هم چاپ شده. یعنی ما درش نقشی؟ اگه نگین باز اونجا هم وزارت اطلاعات مثلا آدم داشته در اروپای غربی و اینا که میگن هم اینا رو. خب اونا رو بخونید. تازه یه جاهایشو خانم علم گفتن دیگه این تیکه‌هاش مثلا مثبت 18 اونا رو حذف کرد. بخونید شش مبارکتون حال بیاد. شاه مملکت دنبال چی بوده؟ خب بالاخره همه آدم‌ها شهوت دارن. آره. اما دیگه ولیعهد کشور بره با ماشین واسه دم دبیرستان دخترانه به نظرم یکم بد باشه. یکم واقعا؟ واقعا. یه خاطره بگم از جناب رضاشاه و سبیه های محترمشون. این نیمه شب واقعا دلها رو روانه بکنیم به کاخ سعدآباد. و وقتی که محمد رضا به دنیا آمدی خواهر دوقلو داشت به نام اشرف. ما تا اسم فساد میشه میگیم این اشرف خبیث ملعون. این اشرف انقدر خبیثه که شمس در سایه این مثلا یکم چیز شده، محافظت شده، کمتر به شمس توجه میکنن. اشرف با محمد رضا به دنیا آمد. رضا شاه هم که دنبال ولیعهد بود و محمد رضا هم ولیعهدش بود و پسر بزرگ و همه توجه رفت سراغ این. از اول این اشرف چی بود؟ مثلا مطرود بود. مطرود مقصول ملکوک مشغول مشروشمه از اونا بود. یکم اینا مثلا نوجوان شدن. رضا شاه، حالا بعضیتون این خاطره رو تو اون کلاس انقلاب اسلامی شنیدید، اونا که شنیدن به واسه تکراریه. رضا شاه یه ایلیاتی رو آورد، گفت به این اشرف و محمد رضا پسر و دختر من از سواری یاد بده. ایلیاتی بود، آدم دهاتی، همی از سواری بلد بود. اینا به اینا خاصیت بده. این اشرف از همون اول مثلا میره برای یاد گرفتن از سواری و اینا، هی خودشو به این ایلیاتی نزدیک میکرد و رفتارهای عجیب غریب میکرد. یه روز تنها رفت، اونم احمق بود فلان، شد آنچه که نباید میشد. آقا به رضا شاه، اونو که دیگه احتمالا پودرش کردن اون ایلیاتی، خبر خاصی از اون در دسترس نیست. رضا شاه گفت خب این دختره فلان فلان شده دنبال این حرف هست و اینا باید شوهر کنه. شوهر کردن دختره رضا شاه که میدونی طبعاً چه جوری، به این معنی نیست مثلا دختر یه جای تو هیئت دیدن بعد مادر اون دختر شما، اینجوری نیست که. گفت پسرای بزرگان رو ردیف کنید، اینا رو آوردن مثل مثلا اردک چیدن، گفت اینو این بقیه برن، گفت این مال این، این مال این. دو تا پسر انتخاب کرد، علی جم و فریدون جم و علی قوام، این دو تا رو. گفتش که فریدون جم باشه برای اشرف، علی قوام باشه برای شمس. علی قوام کجا کله‌تر بود، حالا هر دو تا به درد نخور بودن، اون دیگه خیلی زارت بود. شمس گفت پدر جان من دختر بزرگم، اگر شما صلاح بدونید خاطر همایونی مکدر نشو، مزید امتنان رو متوجه بنده بفرمایید، من مثلا چیز کنم، حق انتخاب داشته باشم. گفت من این، گفت فریدون بده دیگه، اون کجا کله دادن به اون اشرف بدبخت که از اولم دو سری خور بود. این دو تا عمرن شوهرشونو نمیخواستن، فشار رضاخان بود دیگه. خلاصه ازدواج صورت گرفت و یه مدت کوتاهی گذشت تا رضا شاه از ایران تبعید شد. او همی که تبعید شد این دوتا شوهراشون رو ول کردن، یعنی اصلا نمیخواستن، دوتا رو انداختن بیرون. ما دیگه به اشرف کار نداریم که چه کار میکرد. یه خلبانی بود، یه وقتی اشرف به او علاقمند شد و با هم یه تعاملی داشتن. یه بار مازندران بود، کجا بود رفته بود اشرف، خیلی مثلا تو برای تپیو اینا، این خلبان اومد اونجا. اشرف دیگه گفت مثلا با هم ارتباط داشتیم، خوشش نمیاد چون خیلی آدم عجیبی اشرف به جهت فساد. میگه من رفتم دیدن استالین، با استالین هم ارتباط برقرار کردم. خب احمد تو یه پروتکل‌های دیپلماتیک رو نگاه کن، رئیس جمهور یه قطب مثلا ابرقدرتی در دنیا انقدر ندید و دید بود که حتی قیافه هم آخه نداری، تو رو دید گفت یه ارتباطی هم با هم داشته باشی، انقدر آدم دونیه اشرف. خودش میگه به این خرابانه گفت با هم ارتباط داشتش، گفت نه و بعد برم با هفتماش خواست بیاد تهران، گفت هفتماش رو دستکاری کنی، تو را بعد وقت سقوط کرد مرد. اصلا پدیده ای ما اشرف رو بذاریم کنار چون پدیده ایست، یعنی نمی گنجه یه در پونزه شایی باید صحبت کرد. بیام سراغ شمس که خیلی بچه گربه است در سایه اشرف، اون که انداخت بیرون فریدون جمع و عاشق یه نفر شد. خب ازدواج کنه باش، آخه عاشق یه نفر شده بود که خاص بود. کی بود؟ آقای عزت الله مینباشیان. کی بود؟ عزت الله مینباشیان ویولونزن کاباره سوسن بود تو چهارراه شاه‌آباد. حالا من از این قدیما می‌پرسم این کجا بوده؟ قدیما همه هم بلد بودن مسئله بودم، شما چرا گفتم؟ چون جای بدی بود، ما همه می‌دونستیم اونجا کجاست که اونور نریم. من این موقع مثلا نشستیم با پدر و مادرم، به پدرم میگم آره دیگه سینما رو رفتیم و کیفا رو کردیم بعد انقلاب کردیم، مادرم میگه نه پدرتون سینما نمی‌دیدم. میگم مادر جان مگه همه به شما میگفتن؟ یعنی آخرش من یه اختلاف بین این دو بزرگوار میندازم. همه مذهبی ها میدونم اون اولین بار که خاطره خوب بود از سه چهار تا مذهبی پرسن کجا بودی، به جزء آره آره کاورش خیلی معروف بود و اینا، ما اینا کجا بودن؟ نه چون که یعنی اطلاعاتمون بود، نه که حالا اونجا مثلا نامرده خالی بند چه بس. البته این عاشق این چجوری بود؟ از این سیبیلو ها دم کفتری دستمال خواهر شاه مرزو گفت نه نه این خیلی ناجوره، بره بره. نه این هم گفت اونلی عزت الله. بگو اونلی عزت الله خیلی خراب نمیشه اونا. اینا ناراحت شدن با هم رفتن مصر، پولم پسنداز داشتن قلک رو شکست شمس و رفتن مصر. رفتن مصر یه مدت بودن، نامه نوشت ممارزه تو رو خدا بذار بیایم دل اون برا تنگ شد و اینا، ببخش بذار دیگه ما ازدواج کنیم من عزت رو دوست دارم و اینا. گفت خب عزتم شد اسم و چیکار کنیم؟ گفت سه تا شرط داره. گفت هرچی بگید خانداداشی بالاخره. گفت یک، این اسمش رو عوض کنه، عزت الله هم شده اسم، اسفامیش رو عوض کنه. دو، این موهای دم کفتری بلند اینا سیبیلا اینا رو بذار قیافش مثل آدم شه، کچوار پیرن سفید کراوات اینا. سه، فامیل مامیلاش هم خودش برونه، نه یا دربار فردا آمدیم آقای عزت الله رو زیارت کنیم اونجوری، نه یا اون رو اصلا شون دوری کنه. گفت چشم، فامیل رو ترد کرد، این دم کفتری اینا رو زد و سیبیل و قیافش هم مرتب کرد، اسمش هم شد آقای مهرداد پهلبد. خب اومدن ایران سال 54 آقای مهرداد پهلبد شدن وزیر فرهنگ کشور ایران. هیچ کس نخنده، شایسته سالاری همینه، کار هنری میکرده، ویولون وزارت فرهنگ باشن ارتباط داره. بعد دختر ما میگه که چرا انقلاب شد، چرا انقلاب شد؟ فکر کنم اونجا داره انقلاب میشه، چه خبر؟ سر صدای میکنه. انقلاب شد چون که این کشور به یه فساد عجیبی دچار بود، عجیب عجیب، و الان هم هست. همین آقا رضایی که در اونجا هستن و میفهمیند که بسیج و سپاه با من در ارتباط، این چه خوشحالیه باز، این هرچی باباش خوشحال بود این خوشحال جهش یافته است. میگه بسیج و سپاه با من در ارتباط، ناراحتن از وضع ایران و زندگی. اینو بگم براتون، به دوست دختر داداشش هم رحم نکرد، اسم اون بردم بگم، خاطرات داییشه. تایید میکنی رد میکنی طرفدار بگم یه دوره شاه اینجا بوده ناراحته، میگه اون دوره بهتر بود چیزی میذارم بخوریم ما. ما یه شب دخترم اومد اینجا، اومد گفت بابا چقدر نون داریم؟ دو تا نون داشتیم، آوردیم دو تا نون رو دادیم اینا کامل خوردن، بازم واسطه بودن، نمیدونن چند وقت بود بدبختای چینا، دو تا نون لواش کامل رو خوردن، همین چند تا که اینجا پس قبل انقلابی چی نگفته اینجا بوده. اما حرف آقا رو تحلیل کنیم، اگه خسته نشدین یه صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد آل محمد. اما واقعا نسل جوان امروز، جوانی که میگم شما فرض کنید از 18 سال تا 40 سالی که الان هستن، خب اینا چه ویژگی هایی دارن که آقا از ته دل، یعنی از سویدای دلش میگه من به اینا امید دارم؟ ببینید آقا دروغ نمیگه، یعنی وقتی میگه من امید دارم واقعا امید داره. این امید به چیه؟ 5 تا دلیل برای مطلب آقا عرض کنه. 1، نسل جوان ما نسل مؤمنیه. مؤمنه، یه دقیقه صبر کن حرفم تمام بشه. نسل مؤمنیست، سه نکته عرض میکنم. ببینید بزرگواران، یه وقت شما در محضر امام معصومی، امام صادق علیه السلام از حضرت رو میبینیم، میریم خدمتشون. شما ظهر نماز رو خدمت آیت الله جبودی بودید. هر کی با حرف من مخالفه دستشو بگیره بالا. ما ساکن دماوند میبودیم، همسایه آقای جوادی. هر روز نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب عشا رو پشت سر ایشون میخوندیم. گناهی که الان میکنیم میکردیم؟ نه. چرا؟ صرف مراوده با یه آدم حسابی و خوردن نفسش به انسان چی؟ اثر میذاره رو انسان. طرف محضر امام صادق علیه السلام، خب حضرتو دم به دقیقه میده. این جوان امروز امام دیده، انقلاب دیده، جنگ دیده، شهدا کدومو دیده؟ هیچ کدوم. ولی شهدای مدافع حرم رو که نگاه میکنیم 90% چیه؟ از حاج حسین حمیدانی و دو تا سه تا دیگر رو حذف کنید، همه جوانه. این تو ایمانش. حالا کنار این نکته دوم، دشمن چیکار میکنه؟ فضای جمهوری اسلامی فضای پاکیست، اما سرمایه گذاری دشمن در چه حدیه؟ ببینید بزرگواران، قبل میگن آقا قبل انقلاب تو این کشور بالاخره فساد بود و فیلم های سینمایی قبل انقلاب مگه حد فسادش چقدر بوده با الان؟ شما الان برای کسی که میخواد دنبال فیلم مستهجن بگرده دیگه اصلا نیست نیازی جایی بره، همینطور که نشسته فقط دستش رو گوشیش تو کلمه تایپ کنه تا بعد بابا اینجوری میکنه. من کامپیوتر از این گرفتم انداختمش رو اتاق، درم قفل کردم. اون میگه چه بهتر در قفل دیگه، قشنگ اینو گذاشتیم و نشستیم تماشا میکنیم. زمینه کلام برای فساد هست چقدره؟ من یه چیز خنده‌دار به شما بگم، برای بدون توقف که رفتم، از بعدش که اومدم دانشگاه دائما روی صفحه دستگاه دفترم و تو ایمیلم چرت و پرت میاد دائما. قسمت های اول دوم نه، از قسمت ششم هفتم که یکم برنامه دیده شد، برای من دائما چرت و پرت میاد، هنوزم میاد. مثلا هی یک کسی میاد، یک شماره میاد، یک فردی میاد، یک متنی میاد. واقعا احساس میکنم چقدر برادران و خواهران ما زحمت میکشن در آن سوی مرزها و چقدر هم پشت کار دارن، چون وقتی 5 بار به یه نفر بیمحلی میکنی طبعا باید بخیال شد دیگه، ولی اینا خیلی مصممن که جوری هست برخوره. این که دشمن چی کار داره میکنه، از تهاجم فرهنگی بگیرید تا شبیخون فرهنگی تا ناتوی فرهنگی. نکته سوم، عملکرد ایمانی این نسل رو ببینید. ما میدونیم مشکلمون چیه. یادی روز 20 بهمن بود، با یک رفقا داشتیم میرفتیم و خانوادهمون هم همراه بودن، بعد یک کسی داشت بود میگیم بلند میگفت، یه آقایی بود گفت این خانوما بقیه روزای سال کجا؟ بلند ها روز 20 بهمن تو عید فطر من اینو شنیدم که کسی بگیز میگه آه چقدر معجبه. خب میدونید چرا؟ چون اینا تا کار نشته باشن خیابون متر نمی کنن. بعضی اصولا تو خیابونن، مگه اینکه موردی یه سری هم به خونه میزن یه تجدید بفرمایند و باز تجدید وضو کنن و باز مثلا بیان بیرون دو مرتبه ما کم رنگ شده بریم برنگش کنیم و دوباره بیان. بعضی هم اینجوریه. حالا سوال، همه اینه که اینجوریان معلومه که اینا بی ایمان و بی دین و نه، هیچ کدوم از شما اینو از من نمیپذیرین که آقا دو تا تار موش بیرونه، ای بی دین ضد انقلاب ملحد کافر. یه بار اومدم سر کوچه خونه قبلیمون سوار ماشینم بیام دانشگاه، وارد ماشین شدم بوی تند اتکلون این خانم که نشسته فاجعه بود. بعد اومدیم سر چهارراه قدس، خیلی ترافیک بود رو بلوار داره، ماشین واسه من عقب بودم، بنده یعنی یه آقای جلو بود، من اینجا عقب، یه خانم این بنشسته بود. بعد پشت فرمون احساس کردم یه صدایی میاد، رادیو خاموش بودیم، کنشگاهیم گل کرد، آقایم ها که زیر چشمی نگاه، فاجعه بود، یعنی کلا نمیشد به خواهرمون نگاه کرد. دستش دیدم که دعای عهده. میگم انقدر فاجعه بود که کلا نمیشد به سمت چپ نگاه کرد، بعد دعای عهد رو داشت میخون، ریا میکنه خبیث ملعون مطرود ملکوک من، برای کی ریا میکنه با این قیافه؟ و ته دلش داره دعای عهد میخونه. من یه حرف بد بزنم، بسیاری از افرادی که قیافشون با من و شما فرق میکنه این علامت حریتشونه. بفهم دیگه کم مونده بود از بعد جواب عنوان حر دفاع بکنه. الان میگم دلیلش چیه. چرا علامت حریتشونه؟ چون از یه ریشه نشأت میگیره که اون ریشه قابل تحسینه. من به سنی رسیدم که باید قیافم این شکلی باشه، پسر یا دختر. نگاه میکنم به شما که پسر یا دختری و قیافت اونجوریه. چه کار نمی کنی؟ چه کاری بوده که خدا بگه نکن و تو نکرده باشی؟ همه کار میکنی. من از تو متنفرم، دروغگوی منافقی که یه چیز میگه کار دیگه میکنی. چون ازت متنفرم سعی میکنم شبیهت نباشم. آقا این تحلیلی یا خبره؟ برای من خبره. اینقدر من با آدمایی که قیافه شما فرق میکنه صحبت کردم، یادی بیش از شماها. بعضی وقتا بچه‌ها هم میگن شما اونو بیشتر از ما تحویل نمیگیرین. میگم چرا؟ با سوال میگی آخنگی میفهمی که جوابش بله است. آره همش همونا رو تحویل میگیرین. ما اصلا انگار که یتیمیم. اگه اون اومده حرف بزنه باید تحویلش گرفت. یه وقت کلاس تموم شد، هم کلاس تفسیر دانشگاه تهران بود، اومدم برم دیدم یه کسی انگار با سرعت داره میاد سمتم. سوارشتم وسایل گذاشتم پیاچم، یه خانم بود. گفتم یه دختر خانم خیلی متفاوت. بهش گفتم که فرمایشی دارین؟ گفت این برگر میشه برای من امضا کنین؟ گفتم اشکال نداره چیزی براتون بنویسم؟ نه. تا فامیلتون چیه؟ اصلا نه حرف نمیتونست. اسمش رو نوشتم که مرتبه خبیثا. الان این برای چی میخواد خباثت کنه؟ اصلا امضای من به چه درد این میخوره؟ شماها بر روز مبادا که یک بردنش اوین مسئول قبل غذایر داریم. حاضر شما عرضم که خیلی پدیده پوشش در ایران پدیده پیچیده، به همین خاطر من راحت جای صحبت نمی کنم در موردش. یعنی آقا بیه جا صحبت کن. این موضوع پیچیده است، خیلی پیچیده است، خیلی خیلی. یعنی کار الان به جای رسته که تفاوت پوشش نفر اول با دوم یه تحلیل جدا میخواد. یعنی این یه پرونده است، یه پرونده و یه پرونده. بعد حجابا خیلی کلمه سختیه. چی شده اینجوری شده؟ این چرا اینجوریه؟ این چرا رعایت میکنه؟ این چرا اونجوری؟ اون مامانش اونجوری؟ اون خواهر بزرگش اونجوری؟ اون چرا اینطوریه؟ تک تک نیاز به آیین نهی از منکر نکنیم. من اینو گفتم. من گفتم موضوع پیچیده‌ایه. همین. یه نکته از خواهرمون هاش خانم دیبا عرض بکنم، فرح خانم رو عرض میکنم. فرمودن که نسلی که ما تربیت کردیم انقلاب کردن، نسلی که شما تربیت کردین همه نمیدونم اهل ماهواره و اینترنت و اینا. شما خواهر به نظرم میرسه حرف زدن واجب نباشه، مثلا جز واجبات نماز حرف زدن. حرف نزن یه وقتایی. این که ما کیو تربیت کردیم، یه 40 روز دیگه انشالله 43 4 روز دیگه میتونی ببینی ما کیا رو تربیت کردیم جمهوری اسلامی. خب اما ای که شما کیو تربیت کردین؟ میگن آقا نسلی که شاه تربیت کرد انقلاب کرد. چرا جوک میگید؟ امام سال 40 شروع کرد، سال 40 شروع کرد و انقلاب رو تو ایران تا یه جایی برد. 43 امام تبعید شد، نسل حاضر همراهی نکرد. از سال 42 امام یه جمله گفت سربازای من تو 43 تو گهوارن، تبعید شد. یاران امام انقلاب شروع کردن، 40 تا 57 کار شد، 50 پیروز شد. کی میگه اون نسل شاه تربیت کرده؟ اون نسل تربیت شده شاه بودن. امام و شاگردای امام که کلی هاشون شهید شدن تو زندان، کلی شکنجه شدن، کلی کار انقلابی کردن، اینا اون موقع مثلا اون کاری که آقا تو مشهد میکرد تو مسجد کرامت، کاری که آیت الله طالقانی در تهران میکردن، کاری که امثال آقای هاشمی مرحوم آقای منتظری شهید بهشتی، اینا این کارا رو کی انجام میداد؟ یه جمله ای رو میگن طرف بعد توی جمع مهمونی نشستی مثلا ربطی نداره موضوع. بله اون نسلی که شاه تربیت کرد تو جنگ کار رو پیش بود، نسلی که آخونده تا... خب الان جلوی جمع چیزی بگم مثل هندونه قرمزشی خوب آخه؟ همینجور یک زبانی در دهان میجنبانند و فرمایشی رو رها میکنن در میان آسمان زمین. نسل ایمان داره یعنی چی؟ ایمان داره یعنی محرم، شبای محرم، دهه محرم. چند درصد مردم ایران در عزاداری ده اول محرم شرکت نمی کنن؟ کسی میتونه بگه بالای 10%؟ یعنی دهرم نیاد عاشورا تا سوا رو میان. یعنی ایمان دارن. تو چرا ایمان رو گرفتاری ما تو این مملکت اینه که ایمان مساویس با حجاب. به پسرها هم مثلا مساویس با احتمال ریش و اینا یا که مثلا خیلی قیافش مثلا تیختیقی نباشه، اون دیگه میشه ایمان. اینا کجا میگی؟ ملاک چیه؟ دو، غلبه عقلانیت بر عواطف. دلیل دومی که نسل امروز امیدوار کننده است اینه که عواطف و احساساتش ذیل عقلشه. این که آقا معتقد به این نسله تو عمل کرده ایمانی، یه جمله از ایشون بخونم. این که بنده بارها تکرار میکنم به جوان امروز و جوان اول انقلاب دوران جنگ، اگر جلوتر نباشد بهتر نباشد عقبتر نیست، و من معتقدم که جلوتر است، به خاطر این است که امروز با این همه ابزارهای تبلیغی، با این همه شگرتهای گوناگون فرو ریختن پایه‌های ایمان، جوان انقلابی ایستاده است. ما در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه اجتماعی، در عرصه هنری، الا ماشاءالله جوان مؤمن داریم. البته بله، یک عده هم هستن که معتقد نیستن، پابند نیستن، آن را هم میدانیم، نه اینکه غافل باشیم، اما این خیلی عظیم جوانان مؤمن جزء معجزات انقلاب است. این جوان امروز است، جوانی که نامه می‌نویسد. به بنده از این نامه‌ها یکی و دو تا و ده تا هم نیز زیاد است و التماس، گریه که اجازه بدهید ما برویم در دفاع از حریم علیه و دلیم و سلام بجنگیم، از زندگی راحت، از زن و بچه بگذاریم. نامه می نویسن، واقعا نامه گریه‌آلود است که ما پدر و مادر را راضی کردیم، شما اجازه بدهید ما برویم. این وضع جوان امروز است. خب می خواهند ایمان این جوان را از بین ببرن. این حصار فرهنگی برای حفظ این ایمان است. خب ویژگی دوم، عقلانیت. ما میخوایم چیزی رو تحلیل بکنیم، طبیعتاً عواطف مانع عقلانیت میشن، یعنی کاری میکنن که عقل ما تحت تاثیر عاطفه و احساس قرار بگیره. این تو نسل اول انقلاب بسیار پررنگه. من دیگه الان نام نبرم چون میخوام بحث سیاسی بکنم. چقدر میشناسید آدمایی که اول انقلاب پاکار انقلاب بودن، الان نیستن و ول کن، الان ضد انقلابن، دشمن انقلابن. بسیار این افرادی که الان میبینید توی، نام نمیخوام ببرم، سایت‌های خارجی، اینا وزارت اطلاعاتی بودن ها، نه اینکه فقط نماینده مجلس بودن، نه اینکه وزیر، اطلاعاتی بودن، یعنی ته نظام بودن، الان ضد انقلابن. این اول انقلابی ها متعدد مشکلشون یه چیزه، اون چیه؟ حاکمیت عواطف و احساسات بر عقلانیت. من خیلی مثال زدم، داره از دیوار سفارت بالا میری، از نرده ها، سوال کن برای چی میری؟ با خونم برات امضا میکنم که نمیدونه. برای چی میریم؟ چون اینا هم دارن میرن، من دارم میرم چون اینا دارن میرن. نتیجه اگه اینا بیان پایین منم، تازه ممکن اینا برن بالا اینا بمونن، من باز بیام پایین. نتیجه این میشه لانجاستی رو رفتم گرفتم، امروز میگن اونا بیان مهمان ملت ایرانه، داره با خودش معلوم میشن چنده. این عقلانیت، این که ما الان نسبت به نسل اول انقلاب خیلی بازگشتامون کمتره. جمله آقا رو گوش کنید، جوان نسل اول کسانی بودن که از روی احساسات، از روی هیجان کار کردن. احساسات بود، احساسات خوبی هم بود، و همان احساسات کار کرد، یعنی یک نظام کهن را سرنگون کرد و اسلام را رو آورد. این را ما کوچک نمیگیریم، اما غالبا دانه دانه افراد، نمیگویم همه، از روی احساسات لانه جاسوسی را آن روز رفتند و با شجاعت تمام گرفتند، اما بعدا رفتند با آمریکایی‌ها صحبت کردند و عذرخواهی کردند. این ناشی از چیست؟ ناشی از کم عمق بودن آن انگیزه است. آن انگیزه متکی به یک زیرساخت محکم نبود. انگیزه بود اما زیرساختش محکم نبود. جوانهای امروز هرچند بعضی از آنها هستند که بی خیال در خیابان راه می‌روند. احتمالاً شما هم میگن بی خیال داشتین می‌رفتین و مسیر رو گم کرده بودین. زمان جنگ هم بودند، نه اینکه نبودن. اون شما نیستید. اما آن جوانی که دنبال وظیفه میرود میفهمد چه کار دارد میکنه. یک نمونهش همین حججی است و صدها نمونه، بلکه هزارها نمونه از این قبیل وجود دارد. دلیل سوم، تجربه عملی. اول انقلاب جوانهایی که بودن چقدر تجربه داشتن؟ هیچی. یعنی قبل انقلاب که معمولا در مستری قرار نمی گرفتن، حالا در دوره انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی پیروز شد. ما الان چه تجربه‌ای داریم؟ ما که عرض میکنم از 18 تا 40 سال تجربه های خارجیمون، جنگ تحمیلی کل دنیا بر ایران رو تجربه کردیم، تحریم. الان یه تجربه شما هم دارید بسیار زی قیمته، اسمش چیه؟ برجام. خودتون نمیدونید، یعنی الان به کسایی هم که به این دولت رأی دادن، به دولت علاقه مندن، اون موقع با برجام موافق بودن، الان دیگه با مذاکره موافق خیلی هاشون، نمیگم هم، بعضی کلن میگن ما فقط باید مذاکره کنیم. میگم وقت هر دوی سر ما رو میبره، تا لحظه که خون داره میریزه باز باید مذاکره کنیم دیگه، اینو ولش کنیم بنده خدا، کلن گرفتاره. ما این تجربه رو برای این نسل داریم و نسل اول انقلاب این تجربه خارجی، تجربه داخلی. بعضیا سنشون بالاتره، اوایل انقلاب، نه فتنه 78، نه فتنه 88 رو دیدن. خیلی از شما الان میگن که آقا راست یا چپ؟ میگید هیچ کدوم. میگیم تکنوکراسی، میگید هیچ کدوم. میگیم چی؟ میگید مقاومت. بعد وقتی میگم چرا مقاومت، شما میگید ما با مقاومت تونستیم عراق رو همراه کنیم. ببین هشت و شعبی یعنی یه حزب الله دیگه، انصار الله یمن یعنی یه حزب الله دیگه، خود حزب الله هم که بود، مردم بحرین با ما همراه شدن، فلسطین همراه. این اتفاقی که افتاده، یعنی الان ما تو 40 اگه بچه بازی در نیاریم و خودمون ایرانی عراقی مسخره بازی نکنیم، قشنگ معلومه که جوانهای کشورهای منطقه با ما همراهن. این تجربه اول انقلاب بود. خب شما میگید این تجربه عملی کجا به درد میخوره؟ همه مشکل خواهم عرض کرد آخر، مشکل اینه که متاسفانه نسل ما فرصت بروز پیدا نکرده. انشالله که همیشه امنیت و صلح برقرار بشه، اما کافیه یه تیر تو این کشور بخوره تا معلوم شه جوانای کشور چه کارن و چه مرد حلاجن. تو جریان سوریه چند هزار نفر فکر میکنید تو نوبت بودن؟ حتما شما تو اطرافیانتون دیدین. خب ما میگیم اطرافیان شما که یه سری بچه حزب‌الله مثل خودتون، نه، انقدر آدم ها تو این ایام مراجعه کردن به من تو همین چند سال که آقا پارتی داری بریم سوریه. یه بار ممنون میگم پارتی داری؟ پارتی یه استخدام میشه، پارتی مثلا پرونده داریم یه جایی، پارتی داری؟ گفتم نه. میگو بگم تا من سوریه. اصلا قیافه طرف رو نگاه که چند بار سوار ماشین شدم، خیلی بانمک راننده. یه بار مثلا یکی دو بار مشهد از حرم میخواستم بیام خونه، شلوغ بودم تو حرم، موتور سوار میشدم. یه پسر سوار موتور شده بودیم تا خونه التماس میکرد جان مادرت قیافت یه جوری میخوره جز بچه های بالا باشی. آقا بالا که حالا بالا تا بالا داریم، کدوم بالا رو میگی؟ تا در خونه ما اصرار میکرد که مثلا اگه چیز داری شماره هم بنویسم بدم. بودم عزیز من کسی ندارم من. بهش بگم ما اگه پارتی داشتیم خودمون میرفتیم. بهش گفتم نه راننده سوار میشتن. آقا یه سوالی بپرسم، شما تو سپاه بودم؟ نه. و سپاه آشنا داریم؟ برای چه کار؟ برای سوریه میخوایم بریم. اینها یعنی تجربه عملی که فرصت بروز پیدا. نکته چهارم، تجربه علمی. این نسل جوان چقدر به درد میخوره؟ آقا به نظرتون بیکار با المپیادی یا جلسه میذاره؟ یکی از این بچه های المپیادی همین میدونی که با آقا یه اعتراضی میکنه، بلند میشه میگه آقا من اومده بودم صحبت کنم. آقا میگن میگه 5 دقیقه. میگن بگو. همین دیدار والیبالیستای چیز بودن قهرمان جهان شدن، بلند میشه میگه که آقا نخبه ها دیگه نمیخوان از این کشور مهاجرت کنن، میخوان فرار کنن. همون دیدین فیلم زد انقلابا؟ بعد چرا میخوان فرار کنن؟ چون مهاجرت، میگه از اینجا میرم اونجا، اینجا بهتر، خوبه اونجا خوبتر. تو فرار میگه فقط میخوام از اینجا برم، مهم نیست کجا. اینه همه ناامید شدن. آقا میگه ما با برخی از حرفای شما موافقم، اما با ناامیدی موافق نیستم. بعدمون میگه خب میتونم شما رو ببینم؟ یعنی ببینید اعتراضشو کرده ولی میخواد آقا رو ببین. اومده جلو، بعد با آقا میگه انگشتر میشه بدین؟ خب از این بگم انگشتر میخوام از اول. آقا میگن آخر میگم بدم خدمتتون. یعنی اون نخبه‌ای که اعتراضم میکنه اعتراض میکنه چون امید داره، چون دوست داره. بعدا میگه فلان جلسه بار رو با بیام چیکار کنم؟ من گدارم بیام خارج. این ظاهره رو میبینیم. آره من از این دولت ناراحتم، از این مجلس ناراحتم، از اون دولت قبل ناراحتم، از اون قوه قضاییه ناراحتم، از این قوه اینا رو بذارین کنار. همه ما ممکنه منم ذات ناراحتی دارم، اما این ناراحتی به این معناست که این طرف زده به سیم آخر. ما تو مواصلات می... یعنی یارو تا میگه متاسفانه زده انقلابه، میگه متاسفانه جوونا قدر کشور رو نمیدونن. بذار جونش بگم آها زده انقلاب نیست. ما الان یه جوری شدیم، قبلا سرکلاسو گفتم اینجوری بحث میکنیم. میگه این چه وضعی؟ خیلی وضع خوبیه، ولایت مطلقه فقیه حاکم، الحمدلله همه چی برقرار، امنیت داریم، نزد داریم، داش از بین بودیم، سایه آقا حفظه الله بالا سرمون. چی میخوای خاک بر سرت؟ دقیقا صبر کن، جملت کامل کن. این چه وضعیه؟ چرا با هم خوب نیستیم؟ چرا قدر امکانات کشور نمیدونی؟ چرا قدر آقا رو نمیدونی؟ اه مقصد اینا رو بگی؟ خیلی خوب، خب خیلی خوب، زهر مار میذاشه حرفشو بگه. خیلی زود میبندیم ما پرونده آدم ها رو، خیلی خیلی زود، چون حوصله نداریم، صبر نداریم. تحلیل میکنم من این یه ماه اخیر، یه ماه نیم اخیر، خب به مناسبت همین کارمورای کشکی سیاسی با یه سری آدم ها صحبت کردم، واقعا کلی به تجربه اضافه شد، کلی اینا این گروه اون ورکی ها رفتم دیدم گروه اون ورکی ها چقدر این ورکی هن واقعا. آره نکن شما ورکی شدی به این ورکی تظاهر میکنی، حالا این یه تحلیلیه، خب برقه هم دلیل دارن، خیلی اون ورکی نیستن. ببینید آقایونی که مثلا اینا اون ورین یکیشون 45 از وارد میگردیم، حالا نام نبرم شاید راضی نباشن، من گفت 14-15 ساعت در روز کار میکنیم، مشکل کشور چیه؟ گفتم که حسن فعلی هست، حسن فاعلی نیست، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. شما کار میکنید که اون جناب بزنید زمین، اون جناب کار میکنه که شما رو بزنید زمین، لذا خدا برکت نمیده به کاریش کنم. بعد اون جلسه کلی من گفتم این نیست، گفت بود شورای نگران به کنار شیفته خودش شده. یه کسی من نام ببرم میگه برا دروغگو، اونا اونوری هم اینا اونوری این بر نداره. انقدر ما تحلیل سیاسی میکنیم کشک ارزش نداره، اصلا کاملا از بیخ غلطه، کاملا از بیخ غلطه. توی بحثای اعتقادی هم همینه، توی بحثای ظاهری هم همینه، اینا قیافه شون فر اینطوری نیست. این که نکته چهارم، تجربه علمی. نسل قدیم چقدر قوت علمی داشت؟ آقا الان ما تو این کشور تعداد دانشجوامون، اساتیدمون، مثلا اول انقلاب جمعیت ایران چقدر بوده؟ سال 57 36 میلیون بوده، الان دو برابر شده، تعداد دانشجو دو برابر شده، استادا دو برابر شدن، مقالات دو برابر شده، 10 و 20 و 30 و 40 و 50 برابر، بلکه بیشتر. این که ما اول انقلاب چقدر قدرت علمی داشتیم، تو کدوم حوزه تو المپیادهای علمی تو دنیا بودیم؟ هیچ کدوم. توی چی در دنیا خاص بودیم؟ تو هیچی. تو پزشکی نسبت به منطقه خوب بودیم در رژیم گذشته. به جهت نظامی با محصولات آریاتی آمریکا و اسرائیل هفتم بودیم تو دنیا. اما الان تو موشکی، تو پزشکی، تو هسته‌ای، تو رویان، توی نظامی، این جوان امروز اینا رو داره و هوش نسلی که داره، هوش این نسل کجا، هوش نسل قبل کجا، تجربه علمی این نسل. آقا داره به نسلی نگاه میکنه که ما توی مهندسی نمیدونم یکیم یا دویم تو دنیا، توی فارغ التحصیل مهندسی میدونین چه بضاعتی تو این کشور هست، ولی هدف گذاری برای استفاده ازش. خدا خیر بده به این آقای ستاری معاون علمی رئیس جمهور، شرکت دانش بنیان صفر گرفته. من چون اون ابتدایی که دولت اومد بنیاد بودم، بنیاد ملی نخبه، بیشتر از الان جلسه‌اش که دیدیم بسیار آدم کاریه. شرکت دانش بنیان رو ببینید چه جور سرپا کرده، حالا کوتا نتایجشو ببینیم ان شاء الله. یعنی واقعا رئیس جمهور بعد امیدوارم اینو عوضش نکنه، نگهش داره همین مسیر رو. یه آدم کاملا کاری، کار به این چپ و راست این حرفا هم نداره، معتقد شرکت دانشمند بودن کشور نجات بدن و راستن میگه. قوت علمی الان اصلا با اول انقلاب قابل مقایسه است، نمیگم این اصلا قابل مقایسه است. و پنجمین نکته، قدرت تحلیل، که بارها اینو سر کلاس گفتم. ما اول انقلاب چند تا آدم داشتیم که بتونیم این آدم بفرستیم از مبانی اسلام، انقلاب، جمهوری اسلامی دفاع بکنه، دفاع کرد. چند تا داشتیم؟ شهید همت. شهید همت جاش بالا سر منه، ولی شهید همت نظریه پرداز نبود، ولی خیلی آدم خوبی بود. ولی من گفتم آدم بدی بود، دارم میگم چند تا نظریه پرداز. الان ما تو جمهوری اسلامی صدها جوان داریم، صدها جوان، اینها به عنوان نظریه پرداز میتونن انقلاب اسلامی رو تبیین بکنن و ازش دفاع بکنن. صدها. یه وقتی رادیو مناظره میکردیم، اون رئیس شبکه اومد به من گفت آقا عجب مناظری فلان، ما به شما نداریم اینا. بهش گفتم یه کاغذ بده، من 100 تا مثل خودم بهتر از خودم برای بنویسم، یعنی الان حاضر ازن 100 تا بنویسن. کی میگه نداری؟ حالا یه عده سر صدا میکنن مثل ما، الکی یه عده سر صدا نمیکنن، واقعا مایه دارن. یعنی بیا بگو بس ولایت فقیه مطرح کن، یه جوری بس میکنه به جهت فقهی و روایی و اینا، همینجوری فقط گوش بکنی دو سوم حرفاش هم نمیفهمی چی میگه. چقدر از اینا اول انقدر ما چند تا اینجوری داشتیم؟ انگوش شما الان صدها اینجوری داریم، آدمهایی که نظریه پردازی میتونن بکنن، نمونهای فراوانی دیدن و شناخت کامل دارن. آقا میگن بر اساس اطلاعات دقیق امروز جوانان و نوجوانان ما در بخش‌های مختلف حتی بهتر از جوانان نسل‌های قبل مسائل رو تحلیل و عمل می‌کنن. اینو که من مطمئنم، یعنی نگاه می‌کنم تحلیل سیاسی ما، اصلا ما مدرسه شهید مطهری بودیم، خیلی هم شیطون بودیم، بزن بگیر برو، یعنی مثلا معلم زبان میومد میگفتیم این در حد ما نیست، تو دبیرستان میگفتن که معلم زبان باید به انگلیسی صحبت بکنه، چرا فارسی حرف میزنه؟ معلم برگ شاخ ما رو بشکنه انگلیسی صحبت میکرد. بعد این کتابای استیج رو دیدین، اون تو تلفورد کتاب میداد، مثلا استیج 5 میداد، یه روزه ترجمه میکردیم میآوردیم، اصلا معاله بشه میخوندیم، مثلا میگفت کنفرانس بدین، از رو صندلی که بلند شدیم میدونیم آقا داره از روی صندلی انگلیسی حرف میزدیم که شاخ معلم رو بشکنیم. یعنی یه مدرسه مدعی بچه پر رو پرور بحثه سیاسی میکردن بچه ها، مثلا سال 70-71 من امسال های مرزه تسکیه یه کلاس داشتم، بعد اونجا بچه ها بودن بس سیاسی ولایت فقیه رو بگین، باور کنید بعضی وقت رو بس میکردن روم نمیشد به رو بیارم، بیارم لامصبا چقدر بلدی اینا چی می با... یعنی داشتن فکر میکردن ولایت فقیه بر ما اگه سال 70 گفته میشد چند درصد این سوالا رو میپرسیدیم. کلاس 10:45 دقیقه شروع میشد تا 3:30 فرصتش نماز و نهار بود، از 10:45 دقیقه تا 3:30 یعنی 5 ساعت یه رو کمتر، آنچنان بچه‌ها گوش میکردن لحظات آخرم زد اینجوری بودن اینا کیان ما کیم، و قدرت تحلیلشون جالبه. من یه مطلبی اطلاعاتشو میدونم بودم خب اینجا چجوریه، مثلا این شبه چجوری، دو تا سه تا نکته میگفتن، یعنی اگه 4 تا جواب اون دیگه دادن دو تاشو میگفتن. بچهای سوم دبیرستان اینا رو تو دوره ما مطرح میکردن، ما همینجوری نگاه میکردیم بچه‌ها میگفتن آقا گوش کنین ثواب داره، چون واسه کلمات عربی اینا به کار میاد، مثلا قرآن چیزی باشه. جدا عرض میکنم ما از واقعا اغراق بکنم، چون دبیرستان مثلا ما درگیر این حرفا بودیم، حالا بلعت فقی چیه اینقدر استقبال بچه‌ها. من یه وقتی تو جمع دانشجو بودم، من شهید مطهری تو مدرسه درس میدادم، شبهاتی که تو دانشگاه داشتم تو مدرسه مطرح کردم، تا الان کرارن شده یه شبهه مطرح کردم جوابهای دبیرستانی از دانشگاهی‌ها بهتر بوده، کاملتر و دقیق‌تر، نه یه بار نه دو بار، بارها اینطوری بوده بچه‌های دبیرستانی. خب این نسل به جهت علمی اصلا با اول انقلاب قابل مقایسه است. 5 نکته گفتیم: 1 ایمان، 2 غلبه عقلانیت بر عواطف، 3 تجربه عملی، 4 تجربه علمی، 5 قدرت تحلیل به شرطها و شروطها. شرطی که آقا میذارن برای که این نسلی که بهش امید دارن موفق بشه چیه؟ آقا میفرماین لزاماً به جوان امروز در صورتی که انگیزه و ایمانش درست باشد اعتمادم و امیدم بیشتر است تا به جوان آن روز. شماها آن جوان امروز هستید، آینده مال شما هاست، این مملکت مال شما هاست، ما میرویم که انشالله آقا باشند و پرچم رو بدن به دست صاحب، ما نقش ما تمام شده، ما خواهیم رفت، آن که میماند و این کشور را باید به اوج برساند شما ها هستید، هرچی میتوانید خودتان را بسازید، هم از لحاظ فکری بسازید، هم از لحاظ ایمانی بسازید، هم فکر را درست کنید، هم ایمان و دل را درست کنید، با خدا انس داشته باشید، اگر می توانید تا آنجا که می توانید نماز شب بخوانید، نماز رو خوب بخوانید، با توجه بخوانید، قرآن را بخوانید، اینها چیزهایی است که می تواند جای شهدا را پر کند، جای این شهدا را پر کند، این کارها لازم است، من به شماها بیشتر امید دارم، به همین جوان نسل شما، حتی اشخاص شما را نمی خواهم بگویم چون آشنایی ندارم، اما به این نسل من بیشتر اعتماد دارم و بیشتر امید دارم تا نسل قبلی. شرط آقا می ذارم ایمان، انگیزه ایمان. وظیفه ما این وسط چیه؟ عرضم تمام. 1، طبیعتاً ماها و شماها مخاطب این حرفا هستیم. مخاطب این حرفا هستیم یعنی چی؟ یعنی این 5 تا ویژگی در ما هست، کم و بیش، کمتر بیشتر داره، و آقا به ما توصیه میکنن که شما اگر که ایمانتون انشالله و انگیزتون خوب باشه کار به سرانجام خواهد رسید توسط شما. این 1. 2، ما نسبت به بقیه هم مسئولیم. این که حالا بگیم الحمدلله ما خودمون جز جوانانی هستیم که مشمول صحبت آقاییم، خب خودمون هستیم، بقیه چی؟ این نسل نسبت به نسل قبل پاکارتره، ولی خواست خداوند این بوده که در معرض ابتلا قرار نگرفته، دشمن داره از این استفاده میکنه که آره این نسل مفنگی که همش کلش تو موبایل و نصفشون معتادن و نصفشون فلانن و این چه آره اینا چیز دارن، اینا پایبندی دارن. یه بند خدایی میگفتش که یه وقتی رفتن توی کارشون تحقیق و تحلیل این بحثای سایت های مستهجن و اینا. رفتم یه سایت مستهجن فارسی زبان، دیدم که مثلا یه مطلب مستهجن گذاشته، یه نفر توی کامنت های زیرش یه چیزی به آقا گفته، یه مثلا بدی بیرایی به نظام آقا گفت، کامنت های بعدی همه به اون فحش داده بودن. گفتم دو تا نتیجه میشه گیره، یک، برادران و خواهران حاضر در سایت های مستهجن همون برادران و خواهران دینی ما هستن، دو، این که برادران خواهرانی که اونجا هستن هم یه نیمچه ایمانی دارن، که همین دومیه، نیمچه که بیشتر از این. حالا این که ما تو کشور یه مشکل جدی تو این مسائل جنسی و ازدواج و تأخیرش این بحثا داریم و باعث میشه بعضی وقتا استعدادهای بچهای ما هدر بره، اون به جای خود. اما که میگفت تو اون سایتی که دیگه یعنی تهش بود، سایت مسترجن که میگم یعنی تهش، میگفت تهش بود، یک کسی چرت و پرتی با آقا گفت، زیرش همه فحش داده بودن بهش، مردی که به فلان آقای خامنه‌ای چی کار داری، میگفت طرف اصلا عجز گوش بود، یه چیز فاجعه‌ای بود، ولی گفت با آقای خامنه‌ای بچه فحش میدی. این یعنی این که زود ناامید نشید و زود جنبندی نکنید. و الله توی همون زمینی بازی کردیم که دشمن خواست. خیلی خوب، ببخشید که این ساعت شب که واقعا هیچ قناری رو بزنن در این ساعت نمیاد سخنرانی بکنه، سخنرانی گوش بکنه، تحمل کنید. خدا انشالله همه ما رو مصداق این حرف آقا و امید آقا قرار داده انشالله، و همه ما مؤثر باشیم در نقش آفرینی به عنوان جوان آخر الزمان انشالله در رکاب آقا و مولامون حضرت صاحب ارواحنا فدا، جهت تعجیل در فرج آقامون، سلامتی وجود نازنینشون و سلامتی نائبشون. صلواتی خط بفرمایید.